دوستان عزیز، فرصت ما به پایان اومد. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه ورزش میشنوید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران برنامه‌های یک فنجان چای داغ در شبکه رادیویی ورزش. قبل از اینکه وارد مباحث برنامه امروزمون بشیم، اجازه میخوام که مختصری سرماخوردگی خودم رو بهانه بکنم و از همتون عذرخواهی بکنم که اگر به هر حال یه مقدار صدای من با برنامه‌های گذشته متفاوت هست، به دلیل درگیر بودن با یکی از سرماخوردگی‌های معمول هست و پیشاپیش هم از همتون عذرخواهی می‌کنم، ولی به هر حال آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو با حضور مهمان گرامی برنامه‌تون امروز بتونیم که به شما علاقه‌مندان و دوستداران این برنامه تقدیم بکنیم. مهمان گرامی برنامه‌تون علی مناجاتی دوست بسیار خوب من هست که امروز ما افتخار داریم در برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت علی آقا باشیم، که سلام میکنم خدمت دوست بسیار خوب خودم. چون من آقای مناجاتی رو سالهاست میشناسم و افتخار دوستی با ایشون رو دارم، به هر حال با اسم کوچیک صداشون میکنم در برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، همچنین خدمت شما جان منصوریان. ما در خدمت شما هستیم.
من یادمه یه برنامه دیگه ما از سری برنامه یه فنجان چای داغ در خدمتتون بودیم، خیلی از حرفا و صحبتامون ناتمام موند و من از شما قول گرفته بودم که باز هم در یکی از برنامه های یک فنجان چای داغ در خدمت شما باشیم و بتونیم که از حرفا و در واقع رهنمودهای شما که یکی از چهره های خوب فوتبال ما بودید، یکی از چهره های با شخصیت فوتبال ما بودید، یکی از چهره هایی بودید که من اینم خدمت برای بچه های جوانتر عرض بکنم که آقای مناجاتی حتی اخویشون آقا مهدی از جمله فوتبالیست های خوب ما بودن، همیشه در سلسله مراتب فوتبالی مسائل مهم اخلاقی رو در زمین رعایت میکردن، نسبت به حریف همیشه اون بزرگواری ها رو داشتن و به هر حال از جمله فوتبالیست هایی بودن که کمتر حاشیه داشتن در فوتبال ما، و خدا رو شکر که به هر حال ما امروز این سعادت رو داریم که در خدمتشون باشیم. آقای علی آقای مناجاتی عزیز، خیلی کم من دور و بر فوتبال شما رو میبینم، حقیقت رو میگم دیگه، اینو میخوام امروز دیگه از زبان شما بشنوم.
اولا خب شاید یکی از دلایلش این باشه خب ما سنی از همون گذشته پیر شدیم، ولی دلیل اصلیش میتونه این باشه که یه مقداری من احساس میکنم که فوتبال ما یه مقداری میشه گفت به باند بازی بیشتر کشیده شده و ما چون اصولا بچه های تیم پاس عادت نداریم به این اصول وارد بشیم، سعی میکنیم که یک کناری بشینیم فقط تماشا کنیم.
درست، یعنی من میخوام اینجوری برداشت بکنم از فرمایش شما که اول زمینه رو میبینید بعد وارد میشید.
دقیقا همینجوری، شما وقتی وارد مسائل فوتبال ما میشید، من فقط میتونم فوتبال رو بگم چون ممکن ورزش های دیگه هم یه اتفاقاتی ترش باشه، ولی مطمئنا وقتی پول زیادی وارد یه جایی میشه با خودش فساد میاره.
درست.
و این باعث میشه که آدم باید یه سری بی اخلاقی ها رو بپذیره تا بتونه با اون شرایط کار کنه. ما هم تو خانواده هم تو باشگاه پاس این بی اخلاقی ها رو نداشتیم و یاد نگرفتیم.
درست.
شما میبینید الان خیلی به ندرت مربیایی که بازیکنان سابق تیم ملی و پاس بودن الان مربیگری میکنن. دلایلش کاملا روشنه، با یه سری از شرایط نمیتونن کنار بیان و بهتر میبینن که بشینن فقط نظارگر این وضعیت باشن.
درست. خب آقای مناجاتی، ببینید شما به یه نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. آیا راهکارش اینه که شما فاصله بگیرید یا اینکه نه عزم خودتون رو جزم بکنید و وارد بشید مثلا از تجربیاتون مردم استفاده بکنن، بالاخره از راهکارهایی که شما دارید بتونن استفاده بکنن، محیط رو سالم سازی بکنید؟ به هر حال ما و هم قطاراتون، من احساسم اینه که یک سری تجربیاتی رو دارید که این تجربیات بالاخره باید یه روزی به کار گرفته بشه. اینکه حالا من و امثال من عذر میخوام این حرفو میزنم که مثلا فکر بکنم چون محیط آماده نیست خودم رو کنار بکشم، خب طرف مقابل اگر به زعم شما محیط رو در واقع شرایط رو خلوت تر ببینه، آیا بیشتر نمیتونه قدرت مانور پیدا بکنه؟ من عرضم اینه.
دقیقاً حق با شماست، اما شرایط به وضعی که احتمال اینکه بشه فعلا تغییرش داد نیست. شما ببینید، ما یه نمونه بسیار ساده برای شما میگم. ما یه مربی تیم ملی داریم به نام آقای کیلوش، بسیار مربی کارآزموده، بسیار مربی وارد، بسیار مربی حرفه‌ای. من فقط یه مثال ساده میخواستم خدمت شما بزنم.
بله.
خیلی ممکنه سنشون قد نده، ولی من دقیقا خاطرم هست آقای فرانکو فارل سرمربی تیم ملی منچستر یونایتد بودن.
درسته.
که بعد از اینکه اونجا قراردادشون تموم شد بلافاصله اومدن شدن مربی تیم ملی ایران.
درست.
در زمان ایشون
مربی سرشناسی هم بود.
بله. در زمان ایشون بندم افتخار داشتم که تیم ملی انتخاب بشم. اولین کاری که فدراسیون اون موقع انجام داد این بود که 4 تا از بهترین مربیای اون زمان رو مثل آقای حشمت مهاجرانی، حسن عیبی، فریدون عسکرزاده و بهمن سالنیا، اینها رو گذاشت در کنار این مربی حرفه‌ای. بعد از اینکه قرارداد آقای اوفارل تموم شد، شما ببینید الان تنها مربی ایرانی که تیم ایران رو برده جام جهانی آقای حشمت مهاجرانیه. تازه در زمانی برده که تیم از آسیا فقط یه تیم میرفت، نه 5 تا تیم، 4 تا مستقیم یه دونه غیر مستقیم.
درست.
آخرین مربی که تیم ملی ایران رو به المپیک برده آقای حسن عیبیه.
درست.
ملوان رو با بهمن سالنیا میشناسن. یعنی شما ببینید آقای کیروش بسیار مربی خوبی هستن ولی مدرس خوبی نیستن. ما
یعنی شما از اون دست افرادی هستید که معتقدید که زمانی که مثلا ما مربی برای تیم ملی فوتبالمون میاریم، در واقع به این هم فکر بکنیم که از مربیان داخلی خودمون هم در کنار یه چنین مربیان بزرگی استفاده بکنیم.
دقیقا. من البته
یه روزی در حقیقت دستمون دیگه به طرف خارجی دراز نشه، دوباره باید بریم دنبال مربی.
دقیقا. ببینید ما یارد هاتون هم پول دادیم
آقای
نوش جونشون.
آقای مناجاتی به من اجازه میدید ما یه فاصله از دوستان بگیریم برگردیم که شما مفصل اینو توضیح بدید.
تمنا.
اشاره فرمودید به نقش آقای کیروش و اینکه ما با چه در واقع سیاستی باید به دنبال مربی خارجی برای تیم ملیمون باشیم. ادامه فرمایشاتتون رو گوش می‌گانیم.
البته عرض کردم ما آقای کیروش رو مقصر نمی‌دونیم. آقای کیروش یه مربیه، هر مربی دوست داره تمام اختیارات رو داشته باشه.
درسته.
این سازمان ورزش ایرانی که همچین اجازه‌ای رو نباید بده.
آها.
این باید باشه که یکی از خواسته هاش این باشه که آقای کیروش یک سری مربی تربیت کنه.
درست.
آدم هایی که در کنار آقای کیروش بودن کم ورزشکارانی نبودن، مثل آقای کریمی، مثل آقای نیکونام، اینا هر دوشون تو کشور اروپایی فوتبال بازی کردن، جز بهترین بازیکنان آسیا.
درسته.
الان آقای کیروش تشریف بردن، خیلی هم ازشون ممنون، دوباره هم تیم ملی ایران رو به جام جهانی بردن. بعد از آقای کیروش دوباره ما باید دستمون رو دراز کنیم به طرف اروپا و کشورهای دیگه که یه مربی دیگه برای ما بفرستید. خب نمیتونستیم تو این 8 سال از آقای کیروش استفاده کنیم به عنوان مدرس؟
آها.
که ایشون هم بتونن حداقل 5-6 تا مربی کارآزموده داشته باشن که لیگ ما بتونه پرتوان‌تر باشه.
پس اجازه بدید من اینجوری در واقع از فرمایشات شما نتیجه گیری بکنم که شما با حضور آقای کیروش در فوتبال ایران مخالف نیستید.
دقیقاً.
شما می‌فرمایید که کیروش و کیروش‌ها در واقع بایستی که هدفمند بیان به فوتبال ما، و ما ایم که بایستی که با یه سری برنامه ریزی های اصولی بدونیم که چگونه استفاده بکنیم.
دقیقا.
شما دغدغتون اینه که به هر حال ما قراردادمون حالا میگن 2019 بسته شده یا تا مثلا 2020، شما به فردای اون روز فکر میکنید که اگر آقای کیروش رفت ما دوباره کاسه چه کنم دستمون نگیریم، بلکه بیایم در کنار استفاده از آقای کیروش 4 تا مربی جوان رو هم بذاریم و اینها رو آماده بکنیم که دستمون در واقع خالی نمونه. کاری که شما مثال زدید دیگه، زمان آقای اوفارل بوده.
بله دقیقا. متاسفانه مدیران ما تشریف میبرن، یه مدیر دیگری میاد، ایشون هم دوباره از صفر شروع میکنه، تا میاد تجربه پیدا میکنه، راه میفته، تازه میفهمه باید چی کار کنه، ایشون هم عوض میشه، یکی دیگه میاد. ما در حقیقت داریم چی کار میکنیم؟ درجا میزنیم. این چیزی که ما واقعا فکر میکنیم در این شرایط نمیشه وارد خیلی کارا شد.
درسته.
این دیدگاهی که وجود داره در فوتبال مملکت متاسفانه جوریه که جز خودشون کسی دیگر رو نمیبینن.
درسته.
و این بهترین راهش اینه که شما بشینید و نظارگر باشید، انشالله روزی برسی که بتونیم کمکی بکنیم در جهت پیشبرد فوتبال مملکت.
خب شما فی نفسه میخوام این ازتون بپرسم، علاقه مند هستید که مثلا اگر بهتون پیشنهادی بشه بیاید پای کار، این علاقه مندی در شما وجود داره؟
جا منصور، یا ببینید شما یه سوالی میفرمایید که جوابش مشخصه.
آها.
من از 10 سالگیم فوتبال بازی کردم، یعنی عشق زندگیم فوتباله. یعنی کسی که عاشقه همیشه دنبال معشوقشه، یعنی ما هر لحظه ای که احساس کنیم واقعا نیاز وجود داره و ما میتونیم کمک کنیم. شما ببینید نمونه بارزش تیم پاس، تیم پاس با یه اشتباه بسیار فجیعی به اون صورت در اومده. ببینید هیچکی نیومده از تجربه تیم پاس درس بگیره، هیچکی نیومده تحقیق کنه این اصلا چرا اینجوری شده. اصلا فدراسیون فوتبال جایی رو داره که تحقیق کنی که چرا تیم پاس به این روز افتاد؟
درست.
که لااقل برای تیم‌های دیگه اتفاق نیفته. نیست. میریم میخوریم به دیوار، برمیگردیم مسیرمون رو عوض میکنیم، میریم از یه بره دیگه. متاسفانه اینه که واقعا نمیشه قاطی شد با این شرایط.
درسته. آقای مناجاتی اشاره به تیم پاس کردید، چه اشاره به موقعی هم بودین، اشاره که شما داشتید، چه اتفاقاتی در تیم شما شکل می گرفت؟ چه خط و خطوط هایی در این تیم وجود داشت که این همه سال گذشته این تیم به قول شما دیگه هیچ اثری ازش نیست، ولی سوابقش همچنان زبان زد خاص عامه، همچنان خیلی هایی که به هر حال با فوتبال زندگی کردن وقتی اسم پاس میاد به احترامش بلند میشن میایستن، چه اتفاقی در این تیم شکل می گرفت؟ اصلا اونها فوتبال رو چه جوری می دیدن؟ اینا کی بودن؟ چیکاره بودن؟ و چرا الان امروز اینجوری نیست؟ چرا ما تیم‌های دیگه مشابه پاس نداشتیم و نداریم؟
ببینید اولا من خدمت شما عرض کنم تیم پاس یه مکتب بود.
آها.
ما خیلی
در حالی که تیم نظامی هم بود.
دقیقاً با توجه به اینکه تیم نظامی بود یه مکتب بود. شما ببینید چه بزرگانی بالا سر این تیم بودن، چه معلمایی به درس دادن، مرحوم آقای صادقی، مرحوم اسدالله، آقای حشمت مهاجرانی، آقای رنجبر، آقای حبیبی، آقای مناجاتی، آقای شرفی، آقای میرزا حسن، آقای شاهرخی، آقای آوری، خیلی ها رو ممکنه من فراموش کنم. ببینید شما همین چند نفری که من خدمتتون عرض کردم، بزرگانی که خدمتتون عرض کردم، کدومشون کوچکترین مشکلی تو زندگی ورزشیشون وجود داشته؟
آها.
جز افتخاراتی که برای تیم پاس برای مملکتمون ایران به دست آوردن. این یه مکتب بود، ما اونجا واقعا فقط فوتبال بازی نمی کردیم.
آقای مناجاتی عزیز، اجازه می‌فرمایید باز هم یه فاصله بگیریم، بعد برگردیم و در واقع یه مدار ریشه ای تر این مطلب رو با هم صحبت
کنیم. من در خدمت شما.
در مورد پاس صحبت میکردیم، تیم مورد علاقه علی آقای مناجاتی عزیز، تیمی که به هر حال به قول خود ایشون از اون مکتب شخصی مثل علی مناجاتی رو به فوتبال ایران معرفی کرد که در کنارش خیلی دیگه از بزرگای ما هم از این مکتب به فوتبال ما رسیدن. آقای مناجاتی ادامه فرمایشاتون، در خدمتون هست.
عرض میکردم خدمتون، من در حقیقت خاطرم هست، فکر میکنم 16-17 سالم بود که وارد باشگاه پاس شدم. ما زمین تمرینمون توی فکر میکنم دانشگاه پلیس بود، یه زمین چمن خیلی خوب داشتیم.
درست.
شما باور نمیکنید من با چه عشق و علاقه ای میومدم. یعنی حتی سوار دو تا خط اتوبوس میشدم میومدم، برگشتنه بعد از اون همه فشارهای تمرین و عرق ریختنها با اتوبوس دوباره برمیگشتم منزل.
حضور آقا مهدی که یه مقدار از شما بزرگتره، آقا مهدی چند سال از شما بزرگتره؟
آقا مهدی
حضور خود مهدی هم اثری داشت تو رفتن شما؟
100%. ما اصلا فوتبال رو من از آقا مهدی یاد گرفتم و ایشون اولین استاد من بوده. بالاخره ایشون باز کن تیم ملی بود و من بردن تیم پاس و ما در حقیقت اونجا شروع کردیم به یاد گرفتن روش های زندگی. باور بفرمایید ما حتی موقعی که مسافرت می رفتیم تو اتوبوس که می شستیم جایگاه همون مشخص بود. یعنی بازیکن جوون باید می رفت تای اتوبوس می شست، بازیکن پیشکسوت باید جلو می شست. شما ببینید اگر شما
یعنی تا این اندازه رعایت
می کردید، همه چی رعایت می شد و نه به صورتی که خدای نکرده توهین‌آمیز باشه. بارها اتفاق
یاد گرفته بودید که چجوری زندگی کنید.
دقیقاً بعضی مواقع ممکن بود به دلیل جوانی ما کاری هم بکنیم. بارها شده بود حسن آقای حبیبی چون مربی بنده ایشون بودن می اومد یواشکی ما هم قدم میزدیم دور زمین یادآوری میکرد فلان صحنه درست نبود، مثلا با اون بازیکن بزرگترت خشن رفتار کنیم. ببینید در حقیقت ما اونجا شکل میگرفتیم از نظر اخلاقی.
خود شما زمانی که در پاس نبودی بعد اومدی توی پاس، خودت حس کردی که خیلی عوض شدی؟
دقیقاً. ببینید اون الگو تو زندگی من هم تأثیر گذاشته. دقیقاً الان هنوز که من یه مثال ساده به شما بزنم، شما حتما آقای پرویز میرزا حسن رو
بله.
ایشون شناخته شده هستن. آقای پرویز میرزا حسن در حقیقت فکر میکنم دقیقاً 3 ماه از مهدی ما بزرگتره.
آها.
ما وقتی تو ردیف وای میستادیم میتی میره بعد از پرویز میرزا حسن باز میستاد، برای اینکه اون 3 ماه بزرگتر از ایشون،
در حالی که اون بازیکن ملی هم بود.
در حقیقت همینجوره. شما نمیدونید آقای میرزا حسن و میتی حتی از 12 سالگی ما هم رفیق بودن. ولی این ریاد گرفته بودن که ایشون بزرگتره در همه،
یعنی حتی 3 ماه بزرگتری هم رعایت میشد.
رعایت میشد. هنوزم اتفاقا چند وقت پیش جامع یونس شکوری داشتیم میرفتیم، یه مراسمی بود، من دیدم وقتی ردیف وای میسن میتی رفت بعد از پرویز میرزا حسن وایساد. یعنی این تو ذهنش ملکه شده که ببینید احترام به بزرگتر باید وجود داشته باشه. این خیلی از این چیزا بعدها تو زندگی ما تأثیر مستقیم گذاشت.
درسته.
و ما خدا رو شکر میکنم که تونستم جایی برم که حداقل این برام بود که با احترام رفتار میکنم با مردم، مردم با من با احترام رفتار میکنن. همینها رو میتونم به بچه هام انتقال بدم و درسته. انتقال داده شده. مسلمن میتونست اگر تیم پاس به این روز نیفتاده بود میتونست غیر از این که یک قطب ورزشی بود، شما ببینید اون موقع یه استقلال بود، یه پرسپولیس، یه قطب دیگه ورزشی ایران پاس بود. شما اسامی تیم ملی رو وقتی نگاه میکنید ببینید دقیقاً کاندیدای تیم ملی پا سوپرپرسپولیس و استقلال شبیه هم بود.
درسته.
شما یه قطبی رو از بین بردید.
درسته.
قطبی که میتونست هم از نظر ورزشی به کشور کمک کنه. درسته. هم از نظر فرهنگی.
خب شما الان پس دغدغتون اینه که به هر حال اون پاسی که مورد نظرتونه با اون خصوصیات دوباره احیا بشه.
مسلماً ببینید.
نه اینکه فقط یه اسمی مثلا به اسم باشگاه پاس بیاد.
دقیقاً جان منظور
شما اگر... اون هدفایید.
اگر قرار باشه که فرض بفرمایید یه تیم پاسی درست شه و افرادی غیر از کسانی که الان هستن از پاس هنوز در قید حیاتن، هنوز اسم پاس پشت سرشونه، الان ما مربیای خیلی خوبه مثل حسین فرکی، خب ایشون از همه ما جوان‌تره.
درست.
شما ببینید از نظر اخلاقی آقای فرکی جز یکی از الگوهای ورزی این مملکت.
من آقا اصلا ندیدم این چه زمانی که بازی میکرد، چه زمانی که مربی بود، توی این هیاهوهای رایج فوتبال من واقعا کمتر دیدم آدمی مثل ایشون.
ایشون هم یاد گرفته بود،
یعنی همیشه سعی میکنه که عقب نشینی بکنه،
دقیقاً
کمتر وارد این بازار بشه.
دقیقاً. ببینید اصولا بچه های تیم پاس دنبال حاشیه نبودن، الان هم نیستن. الان کسانی که اصلا شما نگاه کنید، حسین فرکی هستن کسانی که اگر تیم پاس برگرده بتونن حداقل مدیریت های حالا فرض بفهمید، چون تیم نظامیه باید مدیریتش از نظام گذاشته بشه، اما رده های پایین ترش میتونن همین آقایونی که هستن، آقای شارخی هست، آقای میرزا حسن هست، آقای حبیبی هنوز هستن که میتونن، آقای نیک نفس هست، آقا میتی هست، خیلی های دیگه غلفاز هست، کازرانی هست، خیلی هستن که اینها هستن و میتونن دوباره تیم پاس رو با توجه به شرایط خودشون بزرگ شدن به همون شرایط برگردن
انشالله. خب آقای مناجاتی عزیز، ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. اول من بگید که چند تا فرزند دارید؟
من دو تا پسر دارم.
خب اونا میشه ازشون دو تا مناجاتی خوب ما داشته باشیم تو فوتبال؟
والا دیگه سنشون از اون مسائل
یکیشون که البته بود بازی میکرد.
بله پسر بزرگم علی رضا که بازیکن تیم ملی جوانان بودن توی جام جهانی آرژانتین بازی کردن، متاسفانه به دلیل کمر درد دیگه نتونستن، الانم تحصیلات دکترا دارن از تربیت بدنی تو کشور انگلستان، استاد دانشگاه هستن.
آفرین.
پسر کوچیکم هم تحصیلاتش تموم شده، ولی متاسفانه با توجه به اینکه بازار کار چیزی تو بازار آزاد مشغول هستش و فعالیت میکنه.
دختر ندارید؟
متاسفانه من نه دختر دارم نه خواهر داشتیم.
آها. خیلی خوب. خیلی ممنونم آیه مناجاتی عزیز، لطف کردی به برنامه ما اومدی.
ممنون از شما که دعوت کردید و امیدوارم بتونیم یه روزی اینجا به عنوان یک کسی که با پاس در ارتباط مشم صحبت.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم از علی مناجاتی. دوستان به پایان برنامه رسیم، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، اگر علاقمند هستید برنامه‌های شبکه ورزش رو از طریق سایت اینترنتی این شبکه پیگیری کنید، www.sportradio.ir نشانی سایت شبکه ورزشه.
در محضر ولایت،
اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم، اعتقاد به مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی، این از جمله خطوط اصلی حرکت امام است. در آن روزها سعی می شد به خاطر یک برداشت نادرست همه کارهای اقتصادی کشور به دولت موکول شود و وابسته شود. امام بارها و بارها هشدار می داد و این هشدارها منعکس است در بیانات ایشون به طور واضح که این مسائل رو به مردم بسپرید. اعتماد به مردم داشت در مسائل اقتصادی، اعتماد به مردم داشت در مسائل نظامی. امام با این که اینو توجه کنن، امام پشتیبان ارتش بود از اول. کسی که مانع از انحلال ارتش در کشور شد شخص امام بود. با وجود این نیروی سپاه را به وجود آورد، بعد هم نهاد بسیج را به وجود آورد. حرکت نظامی را یک جریان مردمی قرار داد. در مسائل اقتصادی تکیه به مردم، در مسائل نظامی تکیه به مردم، در مسائل سازندگی کشور تکیه به مردم که جهاد سازندگی رو به راه انداخت، در مسائل تبلیغات تکیه به مردم، و بالاتر از همه مسئله انتخابات کشور و آراء مردم در مدیریت کشور و تشکیلات نظام سیاسی کشور.
خب دوستان و همراهان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه 4 ساعته رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم حضورتون شد در این مجال مورد پسند و توجه همه شما خوبان واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. آنجا که عشق دامن می گسترد، کلام خاموش می شود. خداحافظ.